بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحثی که داشتیم با شما دوستان راجع به حقیقت انشاء بود. تأکید کردیم که در حقیقت انشاء و مفاد جمله انشائیه و خبریه نباید یک نزاعی بنیادین و خیلی جدی باشد. حالا ممکنه در حواشی مثلا مباحث اختلاف باشه، ولی نزاع اساسی نمیتونه باشه. و تأکید کردیم که مفاد جمله خبریه دلالت بر ثبوت و عدم ثبوت و مفاد جمله انشائیه تفهیم یک حادثه خارج از استعمال نیست. و نکته دیگه تأکید کردیم که ما گاهی بحث از مفاد جمله انشائیه میکنیم، گاهی از خود انشاء. مفاد جمله انشائیه از سنخ داله، برای انشاء اگر به معنای مفاد جمله انشائیه نباشه از سنخ مدلوله. و این تفصیلی که خب کلماتی که متعهد بحث شدن دقیقا دیده نمیشه. راجع به انشاء که از سنخ مدلوله یک نکته کوچولوی داریم بگیم و بیریم سراغ بحث جدیدیم. ببینید، اون نکته اینه که ما غیر از به اصطلاح انشاء که همون از سنخ دال باشه که از کدام مفاد جمله انشائیه، ما بعضی وقتا یک اعتبار داریم که به وسیله یک دال اون اعتبار رو میرسونیم. این هم انشاء هست. مثل این که قانونگذار در عهده من و شما عملی رو میگذاره و یک مسئولیتی رو بر عهده من و شما میگذاره و بعد اونو با افعل کذا ابرازش میکنه. اون افعل کذا جمله انشائیه سنخ دال، اون اعتباری که قانونگذار میکند اعتبار نفسانی، اون میشه یک انشاء و حقیقت انشاء. یا مثلا در باب معاملات دقت کنید، دیروزم تاکید کردم رو این فکر کنید، در باب معاملات ببینید ما چطور میکنیم. آیا ما فرض کنید وقتی میخوایم یک بیعی رو صورت بدیم، حالا ولو سریع ولو اتوماتیک، حالا لازم نیست که خیلی همه اینها به تفصیل در ذهن بایع و مشتری بگذره ها، نگید آقا اینا که ما حس نمی کنیم بیرون، ولی ممکنه بگیم این طوره که شخص اول اعتبار میکنه که این انگشتر از این به بعد برای این مشتری باشه، اونم همینطور اعتبار میکنه که این 1000 تومان رو بده به فروشنده، بعد میان اینو با بعث و اشتریت و ابرازش میکنن. یعنی در واقع این بعث و اشتریت میشه مفاد جمله انشائیه، اون اعتبار میشه حقیقت انشاء. حالا به نظر شما اینه یا در نکاح یا در طلاق، همه اینا فرق نمی کنه. در نکاح زن خودش رو زوجه این مرد قرار میده بعدم سیره رو میخونه، یا این که نه اصلا با خود سیره خوندن ایجاد مثلا هیچی نیست قبل از سیره، همون بله دست و صحبت های قبلی رو نمیدونم برن خرید کنن و حرفی با هم بزنن و یک ساعت برای هم برنامه آیندهشون بگن این جنس و پرسه، ولی اما اینا هیچ کدام ازدواج نیست. ازدواج اونه که دیگه میگه من همسر تو نه که بگه ها هنوز میخوام اونو بگیم بگه همسر تو گردیدم بعد افراد کنم، یعنی مشخصا میخوام بگم اینجا دو تا تحلیله کدام شو بگیم، حتی ثمره عملی نداره ها، ثمره عملی فقهی نداره، فقط ثمرهش در اینه که ما تو مفاهمه و به اصطلاح تو آموزش یا تو نوشتن بتونیم دقیق تعبیر کنیم، به الا ثمره حالا فقهی یا ثمره عملی بگیم نداره. اگر یه چیزایی مثلا حالا بگردیم یه آثاری تو باب نزد براش پیدا کنیم که من نمیخوام وقتی بگذرونم، اما خب همونجاش همون ثمره تو محاوره شه دادم چجور صحبت کنه، اگر میخواد کتاب بنویسه چجور کتاب بنویسه، اگر میخواد درس بده چجور درس بده، چجور تعبیر کنه. ببینید دو تا تحلیل اینه که ما ببینیم که اون انشا همون که عرض کردم اون مدلوله، همون بنا و اعتباری که مثلا زن و مرد میگذارن، زنه خودشو زوجه مرد قرار میده و مردم خودشو زوجه زن قرار میده، بعد اینو به وسیله یه ابزاری چکار میکنه؟ به وسیله یه ابزاری ابراز میکنه که این صیغه میشه چی؟ میشه وسیله ابراز، آلت میشه. لذا رابطه صیغه با رابطه نکاح میشه رابطه آلت با ذوالآلت، که اگر اشتباه نکنم مرحوم نائمی تعبیر آلت داره، مثلا ایشون از صیغه تعبیر آلت میکنه، یا نه ایشونید ببینید قبلش هیچ اعتباری نیست، اصلا خود اعتبار میخواد با این صیغه به وجود بیاد، در واقع صیغه هم انشاء دال هم محقق انشاء از سنخ مدلوله، که اگر این طور باشه دیگه نباید بگیم صیغه آلته، باید بگیم صیغه چیه؟ صیغه سبب موجده، یعنی وقتی شما صیغه رو میخونید اصلا همین خواندن صیغه ایجاد میکند زوجیت، قبلش هیچ چی نیست. بله قصد و بنا و صحبت های قبلی و اما خود این انشاء هست، خود این سبب هست و خود این با همین و الا هیچ چیزی جز این نیست و قبلش هیچ چی نیست، نه اینکه هست ولی هنوز ابراز نشده، ما ابراز و مبرز نداریم، ما آلت و ذوالآلت نداریم، ما یه مرحله قبل از تحقق، قبل از خواندن سیره، یه مرحله چی؟ بعد از تحقق، همین یه چیز غیر از اون نیست. از کدام دوستان بازم تاکید میکنم، نه حال من بخوام بگم این بحث ثمره فقهی کجا داره، عمده همینه که بگیم یک تعابیرمون چجور باید تعابیر کنیم و آثاری هم که گاهی مترسف میکنن مورد نظر ما نیست. خب من معطل نشم دوستان، این دیگه برمیگرده به مباحث عقود و معاملات، تو اونجا یک کسی اینها رو مشخص بکنه. ببینید همین که عرض کردم ما مشخصا یک مفاد جمله انشائی داریم از سنخ دال و یکی از سنخ چی؟ مدلول. حالا حتی صیغه رو آلت بدونیم یا سبب بدونیم بالاخره ما یک اعتباری درون معتبر داریم، حالا این معتبر قانون گذار باشه، فروشنده باشه، یک خانم باشه، یک آقای باشه که میخواد همسرش رو طلاق بده، هر کی میخواد باشه، ما اینو میگیمش انشاء. دیگه حالا بگیم چهار نظره، پنج نظره، نمیدونم سه نظره، دو نظره، اون چه که حق اینه، همون که دیروز عرض میکردم، ما اینجا با یک حقیقت مجهول الکنهی مواجه نیستیم، مثل صفات باری که بشینیم بحث کنیم و اختلاف کنیم. اون چه هست اینا مشخصا هم به اون مدلول میگیم انشا، هم به اون دال میگیم انشا، و حقیقت انشا همینه. البته جوانب چرا مثلا که الان گفتم آیا صیغه آلت، صیغه سبب، اینا دیگه جوانب بحثی که خب اختلافاتی وجود داره. ما دوستان به فضل خداوند بحثمون راجع به حقیقت انشاء تمام شد. اگر یادتون باشه دو جلسه قبل که این بحث رو شروع کردیم اینجور شروع کردیم، حقیقت حکم که بعد گفتیم حقیقت انشاء هم باید بحث بشه، چون اینا دست به گردن هستند و همسانه. در واقع حقیقت انشاء، حقیقت حکم، مراحل حکم و اطلاقات حکم، حتی اینا گاهی بحثاش به هم نزدیک میشه، یعنی ما ممکنه تو همون حقیقت حکم اطلاقات حکم که همین کارو من کردم، اینا اگر تو عنوان جدا میکنم ولی تو بحث جدا نمیکنم، به خاطر این که ضرورت بحث ما رو میکشونه. لذا سنقول و بسم الله الرحمن الرحیم. ببینیم دوستان، علمای ما در مورد حقیقت حکم و اطلاقات حکم و مراحل حکم چی گفتن؟ بالاخره حکمی که در اصول ما بحث میکنیم مراد چیه؟ ببینیم مطابق قاعده اول علما چی فرمودن؟ یعنی تتبع و بعد انشاءالله تحقیق مطلب. اول حقیقت حکم و کاربردهاش رو عرض میکنیم که اینا دوتا با همه، بعدم مراحل حکم. بلا بلندتر آقا، من هم صیغه رو ایجاد میکنه. بله، اجازه بدید. صیغه صیغه رو ایجاد میکنه، معنا رو ایجاد میکنه، بله، همون معنای انشاء. و در واقع خود همون معنای به اصطلاح صیغه، به خود معنا، خود مخطوط، خود همین اعتباره. یعنی انشاء از همین جا، با اینکه از صنف مدلوله، برای اینکه معناش دیگه، اما خود همین معنا رو ایجاد میکنه. معنا اما یه معنای جنبه حکایی دیگه نداره، جنبه ایجادی داره، انشاء دیگه. بله، اون دیگه جوانب دیروز گفتم بهتون، گاهی قضایای انشائیه درونش به دلالت التزام جمله خبریه خوابیده. یعنی شما وقتی میفرمایید به تو، معنیش اینه که انا رازن به ذالک، جمله خبریهش دیگه، خبر میدید از حکایت خودتون، از میل خودتون، از این خودتون، این همه جمله خبریه، جمله خبریه ایست که به دلالت التزامی از جمله انشایی در میاد. نصفتی که استفهام میکنه معنیش اینه که انا جاهل، کسی که تحریز میکنه معنیش اینه که انا متنفر، مثلا فرق میکنه.
این نفس
در اون تحلیل اول سؤال و زلاله باشه معنیش اینه که این معنا ایجاد میشه، مثلا این معنا در واقع داره پرده از اون اعتبار برمیداره. بله دارید اعتبار میکنه، اما جنبه، اما نمیخواد یک حکایتی خارج از کار خودتون. ما در مفاد خبریه چی گفتیم؟ بخونه دوبارتون. گفتیم که به یک حادثه خارج از استعمال خیش، یعنی یه حادثه شده میخواد خبر بده، ولی در صد به صد پیدا میکنه. اما در اینجا شما نمیخواد از یک حادثه خبر بدید، یعنی که کار شما خبر میده اما حیث حکایی، حیث نظر شما نیست. شما فقط میخواد حیث ایجاد نظر شما، حیث ایجاد نظر شما تمام شده. حالا بازم تأمل کنید، هرچی مبناتون شد انشاءالله در درساتون و نوشته هاتون کتاباتون، و الا این بحثی نیست که حالا سمره بیشتر جنبه هنر تحلیل نشون میده. بذارید وارد بحث بعدی بشیم که خب بحث حساسی. اینم دوستان باز ممکنه در نهایت من عرض کنم که سمره اصلیش در همون جنبه تعبیر و آموزش و محاورشه، ولی خب اثراتی هم در سه خواهد داشت که انشاءالله در ادامه میرسیم. ببینید من فکر کنم اگر از مرحوم آخوند بحث شروع کنیم، البته نه از حقایه بلکه از حاشیه‌اش بر رسائل، حتی دقیق تر بگم نه از حاشیه‌اش بر رسائل ولو تو او چاپ شده، از الفوائدش. مرحوم آخوند میدونید یک کتابی داره به نام فوائد، حتی اسم نداره ها، حالا اسمشو گذاشتم فوائد، میشه میگه حاضهی نمیدونم فوائد که ما نوشتیم، حالا دیگه خود به خود اسم شده فوائد. مرحوم آقای آخوند در فوائدش که کتاب بسیار خوبی است و اون آخر حاشیه رسائلش چاپ شده، چند تا فائده است، اشتباه نکنم فائده اول، همین بحث در همون فائده اول صفحه که نوشتم دیگه مراجعه میکنید. ایشون دوستان برای حکم شرعی و تعبیر این واژه یعنی الحکم، ایشون سه تا کاربرد و سه تا اطلاق بیان میکنه که در واقع هم ما رو با حقیقت حکم آشنا میکنه، هم با کاربردهاش که کجاها این واژه به کار میره. اینه که من بحث رو قاطی کردم، حقیقت حکم و کاربردها تحقیق این با ایشون دوستان میگه اولین اطلاق حکم اینه که ما حکم رو اطلاق کنیم بر خطاب، خطاب الهی، خطاب الهی، اما خطابی که توش تکلیفه، خطابی که متعلق به افعال مکلفینه، و الا ممکنه خداوند خطاب بکنه ولی مثلا یک حادثه تاریخی رو بیان کنه و یک مسئله رو راضی به قیامت بیان کنه، یا ایها الذین آمنوا مثلا بدانید که پس از این دنیا دنیایی هست، این هم خطاب دیگه، اما این خطاب متعلق به افعال مکلف نیست و توش تکلیف نیست. بله، خطابی که متعلق به افعال مکلفین باشه، همین این یک اطلاق. کارم نداریم به حد فعلیت، به حد تنجز رسیده باشه یا نرسیده باشه. خدا خیر بده به آقای آخوند، با این که بارها و بارها این تعبیر فعلیت و تنجز و انشاء رو به کار میبره و حتی اقتضا، اما دقیقا هیچ کجا اینو یه جای خاصی بیان نکرده. مرحله تندد رو چرا داشت؟ تو همین امر اول یادتون باشه تو جلسات گذشته داشتیم، ایشون مرحله تندد رو کدام مرحله میدونست؟ یادتون هست؟ مرحله که دیگه مکلف عالم میشه، مکلف و دیگه مخالفتش چی میاره؟ استحقاق عقاب میاره. اصلا تندد رو به این میدونست که دیگه طرف هیچ بهانه ای نداشته باشه که اگر مخالفت کند استحقاق عقاب. این مرحله تندده که دیگه مرحله علمه. مرحله فعلیه دوستان قبل از این، قبل از این دیگه کدام؟ مثلا بگیم مرحله که پیغمبر بیان کردن ولو به من نرسیده، اینه. اینا ریواد بذاری تو مراحل حکم ها، اونجا ها ما حق خیلی داریم که باید بزنیم. نه، منظور ایشون از مرحله فعلیت دوستان بعد از مرحله انشا. حسن میگید خب مرحله انشا چیه؟ مرحله انشا همون مرحله اعتباری که قانونگذار میکنه که مثلا اینو دیگه من مثلا بذارم به عهده مکلف. اون مرحله بعث و زد که دیگه به قول آقا در نفس مولا آشکار میشه که مکلفشو چه کار کنه؟ بعث کنه. ممکنه سالها باشه که این برنامه باشه ولی به مرحله بعث و زد نرسه. ولی همین که رسید به مرحله بعث و زد میشه مرحله فعلیت. البته من این توضیحات رو هیچ کافی نمیدونم ها، اینا رو علل حساب بسیم میگم، به این توضیحات خودم راضی نیستم تا انشاءالله ببینیم دیگران چی کردن چی گفتند و بعد عرض میکنم. از این بحثایی که ما بحث مراحل حکم رو قصد داریم بهش خوب رسیدگی کنیم، چون معتقد هستم اصلا بهش رسیدگی نشده. حالا علل حساب یه چیزی از من قبول کنم. ببینید آقای آخون نگه ها، یکی از اطلاقات حکم اینه که ما حکم را به خطاب خداوند که مربوط به افعال مکلفینه، ولو هنوز به پیغمبرم ابلاغ نشده، به مکلفم نرسیده، هیچی هیچی، این یکی از اطلاقات بهش میگیم حکم. حتما اگر بپرسیم میگه حکم انشایی دیگه، ولی یا حکم اقتضایی مثلا چی باید بگه دیگه؟ غیر از اونا که نمیتونه بگه، چون قبل از فعلیت، قبل از سنت. اطلاق دوم دوستان، حکم میگیم ولی اونم همون خطاب متعلق به افعال مکلفین. تکرار میکنم، خطاب متعلق به افعال مکلفین، اما اونی که به حد فعلیت رسیده. آقای آخون فعلیت چی معنا میکنه؟ نگاه به نوشته بکنید. ای حدن، این از من نیست، از خودشونه. ای حدن ینقده فی نفس المولا البعث و زن، اونجایی که برسد به یک حدی اون حکم و تکلیف که آشکار شود در نزد مولا بحث و زد. البته بحث تکوینی که نیست، مراد بحث چیه؟ اعتباریه دیگه، قول دادن که برو مکلفین برون یا مکلفین اجتناب کنن نرون، بحث و زد. ایشون میگه آقا یکی از اطلاقات حکم اینه دیگه، به اون گستردگی اولی نیست، چون اولی میگفتیم بلغ به حد فعلیت یا نرسد، این نه، حتما میگیم برسد به حد فعلیت. این هم یه کار بود در واقع. اگر دقت کنید این نسبتش به قبلی میشه اخص دیگه، میشه اخص. این هم یه کار بود. حالا این فعلیت که میگیم چه مکلف هم عالم شده باشه که رسیده باشه به تنجز یا نرسیده باشه به تنجز، مثل حکمی که پیامبر فرمودن ولی هنوز من و شما با خبر نشده، این فعلی هست اما به قول آقا منجز نیست. این هم یک اطلاق. اطلاق سوم ایشون میگه که گاهی خوب میگن منظور اراده انجام کار یا کراهت از یک کار از ناحیه مکلف، یعنی ما به اراده خداوند که در واجب هست، به کراهت خداوند که در حرام هست اطلاق چی میکنیم؟ اطلاق حکم میکنیم. و اگر دقت کنید از نظر رتبه این یکی از اونا مقدم بر اوناست دیگه. ولی شاید مثلا اقتضا میکرد که از نظر رتبه اول ایشون اینو بگه، به ترتیب منطقی اگر بخوام بگیم، ولی اول اینو میگفت بعد همون اولی رو بعدم دومی رو، این تو اگه ترتیب میگفت بهتر بود. حالا مهم نیست، گذشتگان ما خیلی در ترتیب منطقی، البته این شاید اطلاقشون کمتره، ایشون آخر آورده، نمیخوام بگم نمیشه از آقای آخون دفاع کرد، ولی برای آسانی مفاهمه و محاوره اون ترتیب بهتره. همیشه دوستان وقتی میخواد دستبندی کنید چند چیز رو بشمارید، اما یک رابطه منطقی برقرار کنید، هم خودتون سامانه فکریتون شکل میگیره بهتره، هم مخاطب یه نظم منطقی میفهمه. مثلا از مرحله شدید شروع کنید برید به مرحله ضعیف، یا به عکس از مرحله ضعیف برید به شدید، اما این وسط هی گیرید به هم بدون نظم منطقی، این جالب نیست. حالا این مهمه، ببینید در واقع در این عبارت ما به دو چیز پی بردیم، حالا در حد عبارت آقای خون هم چی؟ سرگمش همین یراد بهی ارادت و سچارتا نیست، بله حق با شما. مرسوم نوشته ندارم آقای محمد کلی. حالا هست کتاب شب خب مشکل نداره. مرحله چهارمش همون مرحله تنجزه که عبارت باشه از اینکه حکمی رو پیامبر ابلاغ فرمودن یا حضرات معصومین فرمودن و به منم رسیده، اون وقت میگیم چی؟ میگیم حکم. این دیگه در حق تو حکم الهی. البته بازم اون حرف ما مخفوضه که اون سه مرتبهش خوب مرتبه داره، ولی باز این آخری باز بره قبل از همه اونها قرار بگیر، یعنی اون حرف جای خودش مخفوض. ببینید ما در اینجا دوستان همیشه درس کردم، هم با حقیقت حکم آشنا شدیم، حالا در حد قواعد، هم با کاربردها. معلوم شد که حکم چهار تا کاربرد داره، از اراده و کراهت شروع میشه. حالا من تصویر خودم میپسندم، میاد به مرحله انشاء، میاد به مرحله فعلیت، یعنی رسد به مرحله چی؟ تنجز. تو خود به خود دقت کنید غیر از اون مرحله اراده و کراهت بقیه جزء مراحل حکمم هست، جزء مراحل حکمه. این حرف آقای آخوند از خود خطاب دیگه. خود خطاب حکم دیگه من. خود خطاب حکم دیگه. خود خطاب ایجابه، خود خطاب تحریمه. حکمم عبارت است از ایجاب و تحریم دیگه. حالا شما حاشیه دارید اون دیگه گذشتیم، اصلا بحث داره همینه دیگه. ولی ایشون رفتش اینه، نه فقط ایشون. توجه میکنید این خطاب خود خطاب اصلش از غزالیه در مستفا که من اشارم کردم، بعد اومده تو منابع ما، شهید اول آورده تو منابع ما و دیگه این استفاده شده زیاد. و الا قبل از ایشون هم از علمای خودمون شهید اول، هم از علمای عامه مثل غزالی دارن. خب خود خطاب حکمه. حالا شما حاشیه دارید، انشاءالله تو تحقیق ما میدان باز میزنیم دوستان حرف بزنن. بذارید ما الان با اون حرف زایمگی داریم مرده میشوریم، حالا این مرده جهنم میره یا بهش، الان داوری نه. یه لحظه دوستان با آقای آخوند باشیم و کلام ایشون رو تحلیل کنیم. اگر دقت کنید در فرمایش ایشون هم حکم از سنخ دال داریم، هم حکم از سنخ مدلول. اونی که از سنخ دال هست، اونی که از سنخ دال هست همونیست که میگفت الخطاب المتعلق. خب خطاب دال دیگه، بله؟ منشه دیگه خطاب دال نیست که. اونایی که میگه خطاب اینا از سنخ دال هست. اما اونجایی که میگه اراده انجام کار از متعلق یا کراهت از انجام کار از متعلق در باب حرام، میشه از سنخ مدلول. یعنی ایشون هم از سنخ دال داره اطلاق حکم کنه، هم از سنخ مدلول. خب این چیزیست که قاعدتا دوستانم متوجهش میشدی. نکته دیگه این هست که ببینید ایشون به خوب و بوق آیا اطلاق حکم کرد یا نکرد؟ به خوب و بوق یه قانونگذاری از یه چیزی خوشش بیاد، محبوبش باشه، از یه چیزی بدش بیاد، آیا اطلاق کرد جزء از حوزه بحث ایشون بود یا نبود؟ بله بله ها، همینو میخوام بگم. ببینید اراده و کراهت از متعلق، یعنی اراده شیء که متعلق انجام بده یا کراهت از این که انجام بده، اون غیر از مرحله حب و بغضه. اشتباه نکنید. ببینید خیلی وقتا انسان از یه چیزی خوشش نمیاد، یا کراهت داره یا از یه چیزی خیلی هم خوشش میاد، اما به مرحله این که اراده کند که این شخص انجام بده یا کراهت داشته باشه از این که این شخص انجام بده، هنوز به این مرحله نرسیده. مثل این که مثلا مشکل زمان هست، هنوز زمان اختزا نمی کنه. طوریه دیگه. ما خیلی وقتا چیزی که دوست می‌داریم وقتی نگاه میکنیم میبینیم هنوز زمینش نیست. شاید خدای متعال محبوبش بود که مسلمان ها، انسان های قبل از اسلام هم مثل ما نماز بخونن. محبوبش بود که انسان های قبل از اسلام هم حج رو که مثل ما انجام بدن، اما زمینه فرمانش نبود. اینجا حب الهی هست، اما اراده از مکلف که این کار رو انجام بده نیست، چون اراده از مکلف باید اقتضاعاتش پیش بیاد، زمینش برسه، ولو برای اراده. به نظر می رسد دوستان، حالا اگر بگیم مثلا آقای آخوند قاعدتاً خوب داد این تو بگیم، اونم در حق ایشون بگیم این الفاظ با عنایت انتخاب شده، این که تعبیر اراده جاشو نداره به تعبیر حب، تعبیر کراهت جاشو نداره به تعبیر مثلا بغض یا تنفر یا امثال ذلك. بعدم کلمه من المکلف هم داره، نمیگه که دوست داره مولا، میگه اراده کرده فعلش را از مکلف، اراده کراهت دارد انجامش را از مکلف. باید بگیم این مرحله رو ایشون خارج از حکم میدونه. حالا اینو داشته باشید دوستان تا انشاءالله شنبه وقتی که رسیدیم به حرف حاشق عبدالکریم ببینیم ایشون در اون بحث چه کار میکنه. این دوستان حد صحبت آقای آخونده. من یه تذکر دارم میترسم یادم بره دوستان، من چون عبارت آقای آخوند رو به همون سه تا اطلاق نوشتم، این اطلاق چهارم که تو تایپ شما هست، حالا یا حاشیه من افتادگی داره شما از کامپیوتر گرفتید یا از این چاپ جدید گرفتید موجم بله، این تذکر بدم این یا این مرحله چهارمش که الان تایپ شما هست اطلاق بشه بر تنجد، یا احیانا از خشم من افتاده این خط قدیم خوب در هم در همه، یا این که اصلا افتادگی نسخه داره. من نوشته رو بر اساس سه احتمال نوشتم، لذا گفتم مثلا کاربرد اول دوم و سوم، شما بخونید دوستان در اساس همون تایپ خودتون نسخه کنید، عبارت رو اصلاح کنید. مثلا گفتم که بر اساس کاربرد، تعبیرم اینه، بر اساس در کاربرد اول حکم، بله عبارت رو بخونید، واضح هست که در کاربرد اول حکم از سنخ مدلول و در دو کاربرد دیگر از سنخ داله، در حالی که ما چهار کاربرد داریم دیگه. این عبارت هم اشتباه لفظی داره، در کاربرد اخیر، این به جای اول باید باشه اخیر، کاربرد اخیر از سنخ مدلول در چی بخونید؟ بذارید بخونیم و بعدش که این کار بکنیم. مطابق این بیان کاربرد حکم از اراده و کراهت مولا نسبت به تحقق فعل از ناحیه مکلف شروع میشه، بله این همین اولش هم حق با شماست، و در کاربرد دیگر در خطاب و دال بر اراده و کراهت اطلاق میگردد، حتی اگر به صرف انشاء باشه و حامل بحث و زد نباشد، به تعبیر کفایه امر و نهی حقیقی نباشد. در کاربرد سوم در خطاب و دال بر اراده و کراهت بدون اینکه به حد بحث و زد از ناحیه مولا برسد، حق با شماست. واضح هست که در کاربرد اول باز درستش کنید همونجه که بود، عجله ها اینه، منتها ببینید میخوام عرض کنم، اینو میخواستم بگم که کار خراب شد، میخواستم بگم که ما اصلا بر اساس سه اطلاق بحث کردیم، چون ذهنیت من این دیگه سته، حالا که چهار کاربرد دارید اون چهارمی هم چهارمی که مرحله تنجز باشه، در واقع ببینید یه ترکیب از دال و غیر دال، به این معنی که یه خطابی داریم، علم منم هست، علم من و این خطاب با هم میشه چی؟ بگید آقا با هم میشه خود، یعنی خطاب الهی هست که پیغمبر فرمودن منم عالم میشم، این میشه تنجز دیگه، اون خطاب با علم من خطاب که از سنخ داله و علم من که از کیف نفسانه، این میشه خود، اصلا بحث ما اون اطلاق چهارم حضور نداره دیگه، خودتون کاملش کنید و الا نوشته ناقص میمونه. ان شاء الله گوش کنید، برای شنبه از دو سه بزرگوار دیگه نکته داریم که نوشتش رو دارید بیان میکنیم، ولی دوستان عمده اینه که خودتون فکر کنید. خب حالا بسم الله الرحمن الرحیم، با این ارتکازات و بالاخره در 12 سالی که از اصول دارید، خب چه اطلاقاتی داره، کلون از اینها حکم مراحل حکم که ما روز یک شنبه اول میریم سراغ مراحل، بعد همه رو که بحث داریم میریم سراغ تحقیق مطلب، این چه خواهد شد. بسم الله از مسلمش با تاستنده انشاءالله هست، منطقه اگر دیگه حوزه بره به تحقیلی ما در این بعد از وحلت امام بعدش من نواد نیم کنم چون به مقل بزرگان و آقایون کنم میکنم. شما خود شما میاد.